استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
سلام و روز شما خوش. زرغونه منگل با تازه ترین موضوعات خبری روز با شما هستم. منابع نزدیک به رئیس شورای عالی مصالحه می گویند که وی از وی دعوت شده که در افتتاح گفتگوهای سال در قطر شرکت کند. چی انتظارات از این بحث ها باید داشت؟ از تحلیلگران می پرسیم. و در گزارش های بین المللی می شنوید که در ادامه اعتراضات بر ضد رئیس جمهور بلاروس، حال کارگران خواهان اعتصاب عمومی شدند. با تفصیل این موضوعات برمی گردیم، ولی نخواست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم ژکفر احمدی.
رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان برای اشتراک در مراسم گشایش گفتگوهای بین افغانها در قطر دعوت شده. وزارت دفاع افغانستان میگوید که تمامی بخشای ولسوالی شکردره از وجود جنگجویان طالبان پاکسازی شد و کارگران در بلاروس تصمیم دارند امروز با آغاز اعتصاب فشار بر الکساندر لوکاشنکا رئیس جمهور این کشور را نگه دارند. سلام، خوش آمدید. منابع نزدیک به عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگویند از او برای اشتراک در مراسم گشایش گفتگوهای بین افغانها در قطر دعوت شده. اسدالله سعادتی معاون این شورا بر رادیو آزادی گفت هنوز آقای عبدالله در این مورد تصمیم نگرفته. تا کنون روشن نیست گفتگوهای بین افغانها چی زمان در قطر برگزار خواهد شد. پیش از این محمد حنیف اتمر سرپرست وزارت خارجه افغانستان گفته که قطر میزبان مرحله اول این گفتگوها خواهد بود. بیشتر تا لحظات دیگر خواهید شنید. وزارت دفاع افغانستان میگوید که تمامی بخشای ولسوالی شکردره ولایت کابل از وجود جنگجویان طالبان پاکسازی شده. این وزارت امروز در خبرنامه گفت که 5 جنگجوی طالبان در جریان عملیات در شکردره کشته شدند. در ادامه از بازداشت 25 جنگجوی دیگر نیز خبر داده شده. طالبان تا کنون در این باره تبصره نکردند. کار حفر یک چاه گاز طبیعی در ولایت جوزجان تکمیل شد. عبدالقدیر مطفی سخنگوی وزارت معادن و پترولیم افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت این چاه 1600 متر عمق دارد. به گفته او با استخراج گاز آن نیازمندی گاز دستگاه های تولید انرژی برق بیات پاور و غزنفر گروپ و فابریکات کود و برق مزار شریف رفع خواهد شد. کارگران در بلاروس تصمیم دارند امروز با آغاز اعتصاب فشار بر الکساندر لوکاشنکا رئیس جمهور این کشور را نگه دارند. استعفای لوکاشنکا و برگزاری انتخابات مجدد از تقاضاهای آنهاست. مخالفان سیاسی لوکاشنکا انتخابات 9 ماه آگست را پر از تقلب خواندند. کمیسیون مرکزی انتخابات بلاروس لوکاشنکا را برنده این انتخاب اعلام کرده. او گفته هرگز استعفا نخواهد کرد. جاسیندا آردرن صدر اعظم نیوزیلند امروز تأخیر در برگزاری انتخابات عمومی این کشور را اعلام کرد. این اقدام پس از همگیری ویروس کرونا در آوکلند، بزرگترین شهر نیوزیلند، صورت گرفت. بانو آردرن گفت که انتخابات در 17 ماه اکتبر برگزار خواهد شد. قرار بود انتخابات در 19 ماه سپتامبر برگزار شود. از زمان ثبت نزدیک 50 مورد مثبت ویروس کرونا در آوکلند، احزاب سیاسی خواستار به تعویق افتادن انتخابات شدند. بر اساس معلومات پانتون جانز هاپکینز در کل بیش از 1600 تن به ویروس کرونا در نیوزیلند مبتلا شدند که از این میان 22 تن جان دادند. و مسئولان شبکه امریکایی نتفلیکس گفتند طرح‌های بیشتر را برای حق اشتراک از راه تلفن‌های همراه در این شبکه در جنوب شرق آسیا روی دست دارند. این در حال است که فعالیت شبکه دیزنی هاتستار رقیب نتفلیکس ماه آینده در اندونزیا آغاز خواهد شد. اجای آرورا یک مسئول نتفلیکس به خبرگزاری رویترز گفته است محتویات محلی بیشتر را نیز در این شبکه می گنجانند. به گفته او مشترکین نتفلیکس در جنوب شرق آسیا بیشتر با استفاده از موبایل خدماتش را دنبال می کنند. او افزوده است بنابراین تصمیم گرفتند تا خدمات ارزان‌تر ارائه کنند و محصولاتش در تمامی تلفن‌های هوشمند دستیاب باشد. فیلم‌های سینمایی و سریال‌ها به گونه آنلاین از طریق نتفلیکس پخش می شود. به گفته مسئولان این شبکه نزدیک 200 میلیون مشترک در سراسر جهان دارد که از این میان بیش از 1 میلیون آنها در جنوب شرق آسیا هستند. پایان خبرها.
ساعت 1:06 بعد از ظهر و وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. منابع نزدیک به رئیس شورای عالی مصالحه می گویند که از او دعوت شده که در افتتاح گفتگوهای سال در قطر شرکت کند. از گفتگوهای قطر چی انتظارات می توان داشت؟ از تحلیلگران می پرسیم. در ادامه اعتراضات علیه رئیس جمهور بلاروس الکساندر لوکاشنکا، حال کارگران آن کشور خواهان اعتصاب عمومی شدند. با سلام دوباره و روزتان خوش شنونده های گرامی، رادیوی آزادی را مشنوین. زرغون منگل استم. تشکر که با ماستین. پرودوسر برنامه میرحمت صافی در بخش تکنیک با ما همکاری داره. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. منابع نزدیک به عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان گفتن که از آقای عبدالله دعوت شده که در افتتاح گفتگوهای سال در قطر شرکت کنه. به گفته منابع، علاوه بر آقای عبدالله، وزیر خارجه و نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان، وزرای خارجه شماره از کشورهای دیگه هم برای حضور در این مراسم دعوت شدند. به گفته منبع رادیو آزادی، آقای عبدالله هنوز تصمیم نگرفته که در این مراسم شرکت کنه یا نه. بیشتر در مورد از همکارم فرشته ندا میشنویم که از استدیوی کابل با ماست. فرشته جان سلام و روز شما خوش. سوال اولم از شما ای است که چقدر موثق است که آقای عبدالله به مراسم افتتاحی اجلاس قطر دعوت شده؟
سلام به شما و به شنونده های رادیو آزادی. بله، قسمی که شما هم گفتین، بعضی از افراد نزدیک به عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی امروز به رادیو آزادی گفتن که در نشست افتتاحیه مذاکرات بین المللی میان حکومت افغانستان و طالبان از آقای عبدالله هم به حیث مهمان دعوت شده. حاجی دین محمد، معاون پیشین شورای عالی صلح و یکی از افراد نزدیک به آقای عبدالله، به رادیو آزادی گفت که در این نشست در کنار البته علاوه بر عبدالله عبدالله، وزیر خارجه امریکا و زلمه خلیلزاد، شماری از وزرای کشورهای دیگه هم دعوت شده است. در کنار از این، اسدالله سعادتی، معاون شورای عالی مصالحه، هم در صحبت با رادیو آزادی این مسئله را تایید کرد که از آقای عبدالله دعوت شده، اما گفت که هنوز آقای عبدالله در مورد از این که در این نشست اشتراک بکنه یا خیر تصمیم نگرفته. بله زرغونه جان.
فرشته جان، برنامه حکومت و طالبان در این نشست چیست؟ دو طرف چی میگن؟
بله، قسمی که شما هم در جریان هستین، منابع در حکومت همواره در آجندای حکومت، در آجندای که حکومت در اوج اشتراک میکنه تاکید کردن که مسئله اصلی و اساسی از یا آتش بس است. اما سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر امروز بر رادیو آزادی گفت که در مورد آجندای این نشست، یعنی جزئیات آجندای این نشست در میز مذاکره گپ خود زدن، اما گفتند که ایجاد نظام اسلامی همشمول نکته اساسی از این آجندا خود بود. اما تا هنوز تاریخ دقیق آغاز مذاکرات بین افغانی مشخص نیست و دلیل از این هم عدم رهایی 400 زندانی طالب است که تا کنون از این 400 زندانی فقط 80 زندانی طالب از بند حکومت رها شده. تلاش کردیم تا در مورد ای که آیا روند رهایی زندانیان از سوی حکومت متوقف شده، نظر شورای امنیت ملی را که مسئولیت رهایی این زندانیان را دارد داشته باشیم. اما جاوید فیصل سخنگوی از شورا به رادیو آزادی گفت که در این مورد معلومات ندارد.
تشکر از شما فرشته جان. شنیدین شنونده عزیز که منابع نزدیک به عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالح ملی افغانستان گفتند که از آقای عبدالله دعوت شده که در افتتاح مراسم افتتاحی گفتگوهای که صلح در قطر شرکت کنه. به گفته منابع علاوه بر آقای عبدالله، وزیر خارجه و نماینده خاص امریکا بر صلح افغانستان و وزرای خارجه شماره از کشورهای دیگه هم بر حضور در این مراسم دعوت شدند. شنونده عزیزی، همه در حال است که مانی جدید گفته میشه صدر راه آغاز مذاکرات بین الافغانی ایجاد شده که به گفته حکومت افغانستان تلاش ها برای حلش جریان داره. گفته میشه، اقلا گفته میشه که فرانسه و استرالیا از حکومت افغانستان خواستند طالبای زندانی را آزاد نسازه که اساکر فرانسوی و استرالیایی را کشتن و همین مسئله جنجال برانگیز البته در رابطه با آغاز مذاکرات صلح بین الافغانی تلقی شده. علی امیری کارشناس امور سیاسی افغانه در خط تلفن با خود داریم و از اونا میپرسیم که به نظرشان واقعا خواست فرانسه و استرالیاست که تلاش ها با بنبست مواجه شده. آقای امیری سلام و روز شما خوش، سوال مرد من شنیدین، با فرماین پاسخ بدین.
سلامت باشید، تشکر. بله، سوال شما را گرفتم. بسیار بعید است. ببینید، طالبان در 18 سال گذشته مکرر جنگ کرده و تعداد کشته های نیروهای خارجی امریکایی و غیر امریکایی بالای هزارها نفر است و بعد اونا بگه کسایی که در جنگ عسکر استرالیایی یا فرانسوی را کشته اونها آزاد نشوه، یا نه پایه حقوقی بسیار واضح و روشن داره و نه هم از لحاظ سیاسی یه توجیه بسیار قوی داره. یک نوع اخلال روند صلح هست اگر اونها هم چه فشار روی دولت افغانستان بگذاره، بخصوص بعد از تصمیم لوی جرگه. دست کم باید ما پیش از تصمیم لوی جرگه افغانستان میدیدیم و در اون زمانی که این مسئله مطرح شد هیچ واکنش از طرف نه دولت استرالیا و نه دولت فرانسه بود. بنابراین خیلی بعید به نظر میرسد که یک همچه خواستی مطرح شده باشد، ولی حداقل نشان دهنده یک مشکل در روند صلح هست، یک مانع هست، یک اراده سیاسی وجود داره که نمیخواید چرخ مذاکرات برا بیافته.
آقای امیری، پس بود به اصطلاح در کدام گل میلخشه، یا بهتر بگویم مشکل اصلی در کجاست؟ آیا دست های غیر مرئی که عقب این موضوع وجود داره که به گفته شما نمیخواین مذاکرات سال، تلاش های سال موفق شوه یا اقلا به زودی آغاز شوه، چی فکر میکنین؟ ای دست ها کی میتونه باشه؟ انگیزه های سیاسی چی میتونه باشه؟
یک مقدار جانب اصلی دو جانب صلح دولت افغانستان و گروه مسلح طالبان است، ولی یک رفتار غیر حرفه‌ای که صورت گرفته ای است که وزنه گروه طالبان هم از لحاظ نظامی و هم از لحاظ سیاسی بالا رفته. گروه طالبان تا سال 2014 و پیش از او یک گروه تروریستی بود که کمترین تماس را با دولت‌های منطقه داشت. بعد از او روابط سیاسی طالبان در سطح منطقه و حتی جهان افزایش پیدا کرد، تا جایی که آقای ترامپ و ملا برادر 35 دقیقه به هم گفتگوی تلفنی کردند. و در داخل افغانستان هم طالبان به حد کافی اقتدار و خشونت نظامی و سیاسی از خود نشان دادند با قتل و راگیری و اینا. و این دولت افغانستان احساس میکنه که در یک وضعیت ضعیف در میز مذاکره رانده میشود. یعنی اگر ما بخوایم برای طالبان دوری طلاییه، در کسخانگویشان هم گفته میخواید به عنوان یک نیروی فاتح و پیروز جنگ به پشت میز بیاید، در حالی که دولت افغانستان هم از لحاظ نظامی احساس ضعف و شکست میکنه و هم از لحاظ سیاسی مشروعیت طالبان بالا رفته و طالبان را دولت‌های منطقه به عنوان یک بخش از واقعیت سیاسی به رسمیت شناخته، به او خاطر احتمال بسیار زیاد است که برای دولت افغانستان آمدن به مذاکره به نحوی یک نوع با کراهت همراه است.
بودن در یک موقف قوی تر در میز مذاکرات برای حکومت افغانستان نیازمند چیست؟
حکومت افغانستان فرصت از این را داشت که با یک اقتدار قوی بیاید، یعنی با در میدان جنگ با مشت آهنین با طالبان برخورد بکنه و بعد در مذاکره از اقتدار و ارزش‌های خود دفاع بکنه. این فرصت دولت افغانستان در 5 سال گذشته از دست داد. سیاست مماشات سبب شد که به قول رئیس جمهور غنی 45,000 نیروی امنیتی افغانستان کشته شود. دیروز پریروز که مقاله آقای رئیس جمهور غنی در واشنگتن پست چاپ شد و گفته است که در مدت چیزی کمتر از 1 ماه 12,000 نفر را کشته و زخمی کرده. اینا خود به خود تبلیغ به سود طالبان و اقتدار نظامی طالبان هست. این حال فرصت برای دولت افغانستان بسیار کم است، گرچند آقای غنی به یارگیری داخلی و اجماع سیاسی روی آورده و روی جمهوریت هم تاکید میکند، ولی در 5 سال گذشته فرصت بود. مکرر نیروهای وحشتناک و خطرناک تروریست ها را آزاد کردند، تروریست های خطرناک را اینا به علوی جرگه و به تشریفات آزاد کردند. فعلا دیگه فرصت ها خیلی کم شده است متاسفانه. ما راه حل کوتاه مدتی که به دولت افغانستان اقتدار کافی بدیه نمیبینیم، مگر اینکه همکارای بین المللی اونها از اونها حمایت کنند و استقبال کنند و مسیرشان را به بهتر بسازد.
با تشکر از شما آقای امیری. علی امیری کارشناس امور سیاسی افغان بود.
سال و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
در ادامه اعتراضات علیه الکساندر لوکاشنکا رئیس جمهور بلاروس، حال کارگرای او کشور خواهان اعتصاب عمومی شدن و وضعیت بسیار جدی است. جزئیات موضوع را تا لحظات بعد به شما داریم، ولی حالا همکارم آرزو غیاسی با خبرهای اقتصادی با شماست.
وزارت معدن و پترولیم افغانستان میگوید کار حفره چاه استخراجی گاز طبیعی شماره 36 در ساحه گازدار یتیمتاق ولایت جوزجان تکمیل و آماده استخراج گردید. عبدالقادر مطفی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که این دومین حفاری چاه گاز تحت مدیریت وزارت معدن و پترولیم است که پس از حدود 40 سال در کشور موفقانه تکمیل شده است. او افزود که این چاه 1600 متر بوده و از گاز استخراج شده آن نیازمندی گاز دستگاه‌های تولیدی انرژی برق بیک پاور و غزنفر گروپ، فابریکات کود و برق مزار شریف مرفوع خواهد شد. پیش از این در اوایل سال جاری کار حفاری چاه استخراج گاز طبیعی شماره 32 نیز در این ساحه آماده بهره برداری گردیده است. وزارت معدن و پترولیم میگوید با آغاز استخراج گاز طبیعی از این دو چاه ظرفیت تولیدی افغان گاز در حدود 300 هزار متر مکعب گاز در شبانه روز افزایش یافته است و حدود 8 میلیون دلار آمریکایی به درآمد سالانه دولت از بابت فروش گاز به سرمایه‌گذاران خواهد افزود. دومین برنامه تواصل تجاری بی تو بی سکتورهای زعفران، میوه تازه و میوه خشک دایر گردید. جواد دبیر مسئول روابط عامه وزارت صنعت و تجارت برای رادیو آزادی گفت که این برنامه به صورت آنلاین با اشتراک سفیر افغانستان در عربستان سعودی، معاون سفیر افغانستان در قزاقستان، شارژ دافیر سفارت افغانستان در هند، جنرال کنسول افغانستان در شهر ممبئی هند، رئیسان وزارت، اتشههای تجاری افغانستان در کشورهای هند، پاکستان، ایران، چین، عربستان سعودی، تاجیکستان، ترکمنستان، قزاقستان، ترکیه، کانادا، بلژیک و آمریکا و بیش از 100 شرکت داخلی و خارجی از طرف وزارت صنعت و تجارت برگزار گردید. هدف اساسی این برنامه معرفی کالاهای تولیدی و صادراتی افغانستان به شرکت‌ها و بازارهای جهانی عنوان گردیده است. اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان می‌گوید همچون شصا می‌تواند در بازاریابی و فروش محصولات افغانی مؤثر واقع شود. این هم نرخ شماری از اسعار خارجی در برابر پول افغانی. یک دلار آمریکایی 77.20 پول، یک یورو 89 افغانی، یک پوند انگلیسی 97 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 55 پول، 1000 روپیه هندی 1004 افغانی و 1000 کلدار پاکستانی 455 افغانی.
آرزو غیاسی بود با خبرهای اقتصادی.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
به ادامه اعتراض ها علیه الکساندر لوکاشنکا رئیس جمهور بلاروس، کارگرای که او کشور خواهان اعتصاب عمومی شدند. اونا خواستار استعفای لوکاشنکا و برگزاری انتخابات جدید هستند. لوکاشنکا به تازگی بر ششمین بار در انتخابات ریاست جمهوری جنجالی رئیس جمهور بلاروس اعلان شد. همکار مصطفی صدیقی موضوع را دنبال کرده و در استدیو. سلام به شما مصطفی جان، جزئیات بتین جنجال ها در بلاروس زیاد است، میشه در مورد تازه ترین تحولات به شنونده ها بتین؟
با افزایش فشارها برای کنارگیری الکساندر لوکاشنکا از مقام ریاست جمهوری بلاروس، کارگران خواستار استعفای او و همچنان برگزاری انتخابات جدید شدند. کارگران فابریکه بلاز در شهرک جودزینا در نزدیک منسک پایتخت بلاروس گفتند که سر از امروز اعتصاب کاریشان را آغاز میکنن. اونها گفتن تا زمانی که تا زمان به اعتصابشان ادامه میدن که اتحادیه صنفی تقاضایشان را به مسئولان بسپاره. فابریکای پتروشیمی، نفتان و بلاروسکالی هم خواستار استعفای لوکاشنکا شدند. کارگران این فابریکا گفتند که نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 9 آگوست نمیپذیرند. در فهرست تقاضایشان همچنان آزادی تمامی زندانیان سیاسی شامل است و همچنان کسانی که در جریان اعتراضهای مسالمت آمیز بازداشت شدند. مخالفان لوکاشنکا اعتصاب عمومی را سازماندهی کردند. سه روز پیش صدها کارگر فابریکای تحت کنترل دولت هم از کار دست کشیدند، چیزی که نشان میده حمایت سنتی از لوکاشنکا در حال کمرنگ شدن است. دیروز هم اعتراضهای ضد لوکاشنکا در منسک ادامه یافت. به اساس برخی از گزارش ها تعداد معترضان در نزدیک پارک ویکتوری به حداقل 100,000 می رسید، اما رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، این گزارش ها را به گونه مستقل تایید کرده نمی تانه. معترضان بیرق های سرخ و سفید حمل می کردند و خواستار کنارگیری لوکاشنکا بودند. در چند روز گذشته خبر می رسد که پلیس حدود 7,000 نفر را بازداشت کرده، همچنان صدها تن دیگر زخمی شدند و حداقل 2 نفر هم جان باختند. لوکاشنکا برای ششمین بار در انتخابات ریاست جمهوری جنجالی برنده اعلام شد. او افزوده که در 80% رأی که به دست آورده تقلب شدن نمیتونه. لوکاشنکا تقاضاها برای استعفایش و همچنان برگزاری انتخابات جدید را رد کرده. در این حال خبرهای تازه میرسانه که سویتلانا تیخانوسکایا رقیب لوکاشنکا که به لیتوانیا رفته، اکنون گفته که حاضر است بلاروس را رهبری بکنه.
با تشکر از شما مصطفی جان. شنونده عزیز، حال همکارم آرزو غیاسی مرور داره بر روزنامه های چاپ امروز کابل.
روزنامه افغانستان در سرمقالش با عنوان ما استقلال و صلح نوشته که 28 اسد سال روز استرداد استقلال افغانستان است. روز استقلال در هر کشور بزرگترین و مهمترین جشن ملی به شمار می رود. سرمقاله نویس نگاشته است که ما پس از 101 سال در حال سالگرد استقلال خود را جشن می گیریم که حاکمیت ملی ما مورد تعرض دشمنان مردم افغانستان قرار گرفته است. نویسنده افزوده که ما در حال از استقلال سخن می گوییم که مداخلات نامشروع کشورهای خارجی به صورت گسترده جریان دارد و تبعیض، بی‌عدالتی و نابرابری بنای مناسبات اجتماعی را از هم گسیخته و مردم افغانستان را به حلقه های کوچک قومی، مذهبی، سیاسی، سمتی و تنظیمی تقسیم کرده است. روزنامه افغانستان در پایان نوشته پروسه صلح با روندی که همکنون جریان دارد هرگز با استقلال سازگاری و همخوانی ندارد. به باور نویسنده افغان ها صلح می خواهند. اما حاکمیت سیاسی غرور ملی آزادی ها و دستاوردهای ملی نیز برایشان مهم و غیر قابل معامله اند. روزنامه دولتی هیواد با عنوان 101مین سال استقلال سیاسی افغانستان و رسالت ملی افغانها نوشته که امسال افغانها این روز ملی را در حال جشن میگیرند که به دلیل انتشار ویروس کرونا شدیداً متاثر شده اند و روند گفتگوهای جاری صلح هم تا کنون نتیجه محسوسی نداده است. و نوشته روزنامه افغانستان در حال حاضر به دلیل جنگ تحمیلی با مشکلات مختلف امنیتی اقتصادی و اجتماعی دست و گریبان است. اما روزنامه تاکید کرده که این رسالت ملی و اسلامی تمامی افغان هاست که دست درازی های بیگانه ها را بر اتحاد ملی از بین برده به اجماع ملی گرده هم آمده و با وحدت ملی تداوم و پایداری استقلالشان را تضمین کنند. و روزنامه 8 صبح روند صلح را به بررسی گرفته و نوشته که گفتگوها میان افغان ها به عنوان یکی از مراحل حساس روند صلح قرار بود 10 روز پس از امضای موافقتنامه ایالات متحده آمریکا و طالبان در دوحه آغاز شود. اما این گفتگوها به دلیل اختلاف نظرهای موجود بیش از 5 ماه به تأخیر افتاد. روزنامه در ادامه افزوده که یکی از موارد جنجال برانگیز پیشنهاد طالبان بر رهایی 5000 زندانی این گروه و موافقت آمریکا در این باره بود. نویسنده افزوده هرچند حکومت افغانستان در آغاز با رهایی این زندانیان مخالفت کرد، اما سرانجام در اثر فشارهای آمریکایی‌ها تن به رهایی آنها داد. طوری که دیده می شود مسئله رهایی این زندانیان مسئله پیچیده است و چالش های جدید بر سررای حکومت افغانستان قرار داده است. منظور نویسنده از چالش های جدید اعتراض استرالیا، آلمان و فرانسه بر رهایی شماره از زندانیان طالب است.
آل هم گزارش از ولایت بامیان که صنعت زنبورداری در این ولایت گل کرده. خبرنگار رادیو آزادی: بله، روش مهاجرتی در پرورش زنبور عسل در بامیان. عنوانی گزارش است: استفاده از روش مهاجرتی زنبورداری در بامیان باعث گسترش صنعت زنبورداری در این ولایت شده. زنبوردارای بامیانی زنبورهای عسل در زمستان به دلیل سردی شدید هوا در این ولایت به مناطق جنوبی و شرقی افغانستان میبرند و در تابستان دوباره به بامیان میارن. غلامی شریفی خبرنگار رادیو آزادی در بامیان جزئیات داره.
صنعت زنبورداری در بامیان در حال توسعه است. مزارع زنبور عسل در سالهای اخیر در بامیان افزایش و گسترش یافته است. این توسعه با استفاده از روش مهاجرتی امکان پذیر شده. در این روش زنبورهای عسل در فصلهای سرما و گرما از یک منطقه به منطقه دیگر منتقل می شوند. بامیان منطقه کوهستانی است و در بهار و تابستان گل و گیاه فراوان برای پرورش زنبور و تولید عسل دارد. اما سرمای زمستان آن برای زنبور عسل کشنده است. به این دلیل زنبورداران کندوهای زنبورهای عسل را در فصل سرما به مناطق جنوبی و شرقی افغانستان منتقل می کنند و در فصل گرما به بامیان بر می گردانند. زنبورداران به این گردش زنبورها مهاجرت می گویند. چنان که احمد حسین اسلامی هماهنگ کننده اتحادیه های زنبورداری بامیان می گوید، استفاده از روش مهاجرت زمینه همکاری گسترده ای را میان زنبورداران بامیان و دیگر مناطق افغانستان فراهم کرده است.
تفاهم صورت گرفته بین مردم قندهار هم است، بین مردم کاپیسا هم است که از طرف بهار اونا زنبورای خود در مناطق کوهستانی بامیان میرن و از طرف زمستان به خاطر که هوای بامیان خیلی سرد است ما زنبورای خود انتقال میتیم در قندهار یا در کاپیسا در اونجا میبریم. این تفاهم صورت گرفته بین ما.
با گفته آقای اسلامی این همکاری زمینه توسعه زنبورداری و حتی امکان توسعه همدیگر پذیری و تبادل فرهنگی را بین مردم مناطق مختلف کشور فراهم کرده است. زنبورداری در بامیان به منبع درآمد خوبی تبدیل شده است. زنبورداران میگویند از هر کندوی زنبور عسل 8 تا 10 کیلو عسل به دست می آورند. هر کیلو عسل بامیان در بازارهای داخلی 1000 افغانی ارزش دارد. نقیب الله زنبوردار بامیانی میگوید:
از روی بهار وقتی عسل چه بهترین عسل با کیفیت همین سایه فولادی داره. به خاطر که این محیطش فرق میکنه. اینج گلوگیاش فرق میکنه نزدیک کوی بابا است. دلیل چه نمی آورد. که ما باید یک کمیته ارتباطی در دیگه ولایت های گرمسیر داشته باشیم که از روی زمستان یا را در ماه میزان انتقال بدیم تا اول ثور. بعد از اول ثور که ما یارنا را پس بیاریم در اینجی دیگه یه بسیار اگواهید خوب دادیست میره.
چالش اصلی زنبورداری در بامیان بسته‌بندی محصول است. محدودیت دسترسی به دانش و فناوری مدرن بسته‌بندی دلیل اصلی این امر است. با این حال عبدالوهاب محمدی رئیس اداره زراعت بامیان میگوید بخشی از محصولات عسل بامیان در بازارهای داخلی و بخشی دیگر به خارج صادر می شود.
یک از روش های زنبورداری، زنبورداری به شکل مهاجرتی است که از این منطقه به این منطقه دیگه نظر به فصل سال و موجت گل و مهاجرت میکنه، انتقال پیدا میکنه. بنابراین بین گروپ ها و اتحادیه های زنبورداری یک تفاهم هست در سطح کشور که در فصل های مختلف سال صندوق های زنبور از یک ولایت به ولایت دیگه به گونه همکاری با دانداشت موجود گل و فصل سال انتقال پیدا میکنه. بامیان فصل سرد زمستان صندوق های خود دولت های گرمسر انتقال پیدا میتن.
زنبورداران بامیان امیدوارند با بهبود امنیت در کشور امکان گسترش بیشتر صنعت زنبورداری در کشور فراهم شود، چرا که استفاده از رویش مهاجرت با امنیت در کشور رابطه مستقیم دارد. گلامس شریفی، رادیو آزادی، بامیان. رادیو آزادی.
ساعت 1:30 است. شنونده عزیز، قبل از این که برنامه هفتوار بعض هفتوار رادیو آزادی را تا لحظات بعد بشنوین، همکارم شکفر احمدی با سرخط مهمترین خبرهای روز با شماست.
منابع نزدیک به عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگویند از او برای اشتراک در مراسم گشایش گفتگوهای بین افغانها در قطر دعوت شده. وزارت دفاع افغانستان میگوید که تمامی بخشهای ولسوالی شکردره ولایت کابل از وجود جنگجویان طالبان پاکسازی شده است. الکساندر لوکاشنکا رئیس جمهور بلاروس میگوید انتخابات تازه برگزار نخواهد شد، هرچند مایل است قدرت را تقسیم کند و قانون اساسی را تغییر دهد، اما نه تحت فشار از سوی معترضان. جاسیندا آردرن صدر اعظم نیوزیلند امروز تأخیر در برگزاری انتخابات عمومی کشور را اعلام کرد. این اقدام پس از همگیری ویروس کرونا در آوکلند، بزرگترین شهر نیوزیلند، صورت گرفت. و مسئولان شبکه امریکایی نتفلیکس گفتند طرح‌های بیشتر را برای حق اشتراک از راه تلفن‌های همراه در این شبکه در جنوب شرق آسیا روی دست دارند.
توقع ما و مردم افغان
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رو اختار مخیم.
بحث این هفته.
شنونده های عزیز، سلام، به بحث امروز ما خوش آمدین. من فرشته ندا، میزبان شما در این برنامه هستم. معصوم سانکزی رئیس هیئت مذاکره کننده صلح افغانستان میگوید دستاوردهای چندین سال گذشته باید در مذاکرات صلح حفظ شود. آقای سانکزی میگوید مردم افغانستان نظام جمهوری را پذیرفتند و این نظام باید پایدار بماند. آیا در مذاکرات صلح دستاوردهای چندین ساله حکومت افغانستان حفظ خواهد شد و آتش بس دائمی در افغانستان برقرار خواهد شد؟ مسئله مورد بحث امروز ماست. در این بحث یاسر احمدزی رئیس انستیتوت صلح افغانستان و علی امیری کارشناس مسائل سیاسی مهمانان ما هستند. مهمان عزیز، به بحث امروز خوش آمدین. احمدزی صاحب، به بحث ما بسیار خوش آمدین. مسئله صلح که همه مردم افغانستان خواهان از اوستن و چشم برای از او هستن، آیا واقعا با توجه به وضعیت کنونی آغاز مذاکرات صلح، آیا واقعا صلح در افغانستان تامین خواهد شد یا خیر؟
سلام به شما و شنوندگان عزیز رادیو آزادی. متاسفانه صلح را که ما در تلاشش هستیم و خواب شدید میریم، با او صلح رسیدن متاسفانه که یک چیز ناممکن است و در وقت کم با او صلح رسیدن کار آسان نیست. او به این معنی که یافته های انستیتوت صلح افغانستان بارها این موضوع را شریک ساخته با هموطنان، با اراکین دولت، با جامعه جهانی که صلح را که افغانان میخواه او قطع جنگ است، نه یک صلح سیاسی که فقط با گروه طالبا ادامه داره و نتیجه بده او هم یا نه. صلح را که ما میخواهیم اویی است که در یک ولایت افغانستان هم بالاخره جنگ نباشه. شما ببینین فعلا چیزی که جریان داره و هنوز هم به نحوه مارکتینگ و پبلیسیتی برای یک پروژه جدید زیر کار است که گوش و چشم مردم افغانستان با یک گروه نوی عادت و آشنا شوند که تا باز گله پیششان نباشه که این گروه یک بارگ و یک بارگی از کجا شد، که هدف هم از گروه داعش است. جانشین جنگ را که فعلا گروه طالبا پیش میبرند گروه داعش است که امیال در حالت سربازگیری استن، حملات بسیار وخیم را همیشه انجام دادن و انجام میتن. این به این معناست که در تلاش هستند که مردم آشنایی با این گروه پیدا کنند. بالاخره در اون مورد تانوز نه ایالات متحده امریکا و نه هم در مجموع سازمان ملل متحد سرزینی یک مسئله کلانه که بالاخره ماهای بعدی یا بالاخره سال بعدی افغان ها با او مواجه شد. در این زمینه اصلا چیز نشده. دیگه به او قسم یک صلح دائمی متاسفانه که رسیدن کار آسان نیست، بازم به موتور یک شکل خواب و خیال خاتمان. اما یک مقدار جنگ کم خواهد شد، گروه سیاسی
یعنی خوشبینی ها وجود داره،
حکومت افغانستان یک جا شده و به یک نتیجه خاص رسیدن، اما ماشین جنگ به همون شکل که ادامه داره ادامه خواهد داشت.
تشکر، سلامت باشین احمد زیسب، دوباره به شما برمیگردیم. مهمان دیگه ما علی امیری، کارشناس مسائل سیاسی استان. امیری صاحب خوش آمدین به بحث ما.
تشکر، بخیر باشه.
امیری صاحب، آیا در مذاکرات بین الافغانی به دید شما دستاوردهای چندین سال افغانستان افس خواهد شد یا خیر، چنانچه که گروه سازمان بین المللی بحران هم گفته که هنوز هم موقف طالبان در رابطه با برخی موضوعات مهم در روند صلح روشن نیست؟ با توجه به این مسائل شما چی فکر میکنین که آیا امی دستاوردهای 18 یا 19 سال گذشته افس خواهد شد؟
خب پیش بینی نیست. واقعیتش این است که این دستاوردها در معرض خطر واقع شده و همطور که گروه بین المللی بحران هم گفته است، موضوع طالبان بسیار مبهم است. طالبان برای هر چیز یک پسوند اسلامی وارد میکند و اسلام را خودشان تفسیر میکند. امکان دارد که بر اساس تفسیر اونها خروج زنان از منزل، کار، حق تعلیم اینها محدودیت پیدا بکند و بعد به نام اسلام توجیه شود. مشکلات وجود دارد، مشکلات جدی هست، اما نمیشود گفت که اصلا مذاکرات حاصل یا فرایند مذاکرات به زوال و نابودی این ارزش ها و دستاورد ها منتهی شود. باید ببینیم که دولت هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان چه موقف را مطرح میکند، چقدر اینها میتواند طالبان را دچار چالش بکند، گفتمان اسلامی طالبان را نقد بکند و اونها را دچار یک نوع چالش دینی و مذهبی بسازد. طالبان از این جهت دچار چالش نشده، فقط یک گفتار خطابی کرده. باید یک کمی منتظر بمانیم، ولی جای نگرانی هست.
تشکر امیری صاحب. احمد صاحب، با گرم شدن همی بحث مذاکرات با طالبان و رهایی 400 زندانی، البته امضای رهایی 400 زندانی از سوی رئیس جمهور، نگرانی ها بازم در مورد ارزش های دموکراتیک به ویژه حقوق زنان هم افزایش یافته. آیا به دید شما این ارزش ها در امان خواهد ماند یا نه؟ چی پیش شرط های باید در مذاکرات صلح گذاشته شود تا همی ارزش ها به خصوص حقوق زنان، حقوق اقلیت ها در افغانستان محفوظ بمانه؟
این موضوعات دو مرحله عمده ای داشت که یک مرحله پشت سر گذاشته شد که متاسفانه در اون مرحله سر این موضوع اصلا بخش از اجندای اصلی مذاکراتی که به سرپرستی آقای خلیلزاد در تقریبا ده دوره با گروه طالبان صورت گرفت، متاسفانه که سر این موضوعات اصلا بحث عمده نشده که مرحله اول موضوع بود. او زمان فقط بحث عمده سر از می بود که صلح میان، یعنی تعریف صلح او زمان صلح میان امریکا و گروه طالبان بود، نه موضوع افغانستان. بحث دومی که هنوز زیر کار است و واقعا کار جدی در این مورد بکار است و ای است که گروهی که از افغانستان به گفتمان بین الافغانی میرن که قرار است بر بار نخست معلومات مایی نشان میده که فردا خواهد رفتن و این فقط به خاطر گفتمان نه، به خاطر این که نشست در کجا برگزار شود و چه قسم پیش بره، سر از این موضوعات لوجستیکی و غیره مسائل دیگه انتخاب جایی یا بحث خواهد شد. اما در این گفتمان که چقدر تیم مذاکره کننده این همی موضوعی را که شما یاد کردین چقدر پیششان دارای ارزش است و چقدر یا میتونن لابیگر خوب بر این موضوعات باشد، ای میتونه جایگاهی و این موضوعات داشته باشن. در غیر از او 35 میلیون نفوس افغانستان خواهان تماما این ارزش هاست و نمیخواین این ارزش های 20 ساله را از دست بدن. اما به نمایندگی 35 میلیون نفوس افغانستان که چند تن میرن، متاسفانه که ما این همین موضوع را زیر تحقیق گرفتیم که به زودی یافته های خود با نهادها و رسانه ها شریک خواهد ساختیم که این دوستایی که در این گروه هستن متاسفانه اکثریت مطلقشان فهم کامل از وضعیت افغانستان ندارن، فهم حقوقی ندارن، حتی اکثریتشان خودشان در مسائلی که مسائل موضوعات حقوق بشر، جرایم مختلف، در این موضوعات خودشان دخیل هستن. چه قسم چونین یک تیم میتونه از ارزش‌های 20 ساله دفاع کرده بتانند در آنجا؟ اما بالاخره باز هم امو کلید این ارزش‌ها دوباره به می مردم سپرده شده تا بتانند به نحو خوب لابیگری کنند. و خواست مردم افغانستان هم از ایشان رمی است که بتانند معضله 40 ساله جنگ افغانستان یک رای خوب حل برش پیدا کنند. یکی خواست از دوستایی که در جرگه مشورتی صلح هم اشتراک داشتن، یک خواست عمدهشان امی بود که وا انتقاد داشتن سر تیمی که تیم مذاکره کننده که ایجاد شده، اما متاسفانه او خواست از وا در اخیر کدام قطعنامه که پیش از پیش ساخته شده بود و شریک ساخته شد با مردم، در او اصلا کدام از این موضوعات منعکس نشد. این یک چیز جدی و مهمه است، چون مردم افغانستان نمیخواه که دوباره با سرنوشتشان توسط چند تنه که از افغانستان اصلا آگاهی ندارن، از شهرهای بزرگ افغانستان نبر آمدن و یا هم در خارج از کشور زندگی کردن، نمیتونن و ارزش‌های واقعی افغانستان تعریف خوب ازش داشته باشن.
تشکر احمدزای صاحب. امیری صاحب، گفتم میشه که حالا هم مردم نگران آینده خود هستن، با وجود که یک خوشحالی از یک مردم یک خوشبینی دارن که مثلا صلح در افغانستان تامین میشه، اما بازم یا یک نگرانی در پیششان وجود داره که باز مبادا جنگ شوه. و همچنان سازمان بین‌المللی بحران از طالبا هم خواسته که تا یک موقف سیاسی منسجم پیدا کنه و به مذاکرات صلح آماده شوه. به باور شما دیدی سازمان در رابطه با طالبان چی است و آیا طالبان با یک موقف منسجم به مذاکرات حاضر خواهد شدن یا خیر؟
خب دوستان، نگرانی همونطور که در گزارش سازمان بین المللی بحران شما اشاره کردید، در مجموع دوستان نگرانی پیش مردم افغانستان وجود داره. یکی این که گروه طالبان وارد فرآیند صلح شوه و یک گروه دیگه جنگی جای اونا را بگیره و جنگ تداوم پیدا کنه، در نتیجه با طالبان صلح شوه، اما این صلح به قطع جنگ منجر نشوه. یک نگرانی بسیار عمومی و عمده است. نگرانی دوم زوال ارزش ها هست و دستاورد های دو دهه گذشته، و در این مورد هم موضع طالبان مبهم هست و افکار عمومی دچار تشویش هستند در مورد موضع طالبان، که واقعا طالبان با تنوع سیاسی و فرهنگی و جامعه مدنی و ارزش های مدرن چی برخورد و چی معامله خواهد کرد اگر بخش از ساختار قدرت در آینده افغانستان شود. موضع نگرانی سوم هم همین عدم انسجام هست. واقعا موضع طالبان سیاسی مشخص نیست. امکان از یک گروه های افراطی تری حلقات در درون گروه طالبان، همچنان بر سبب جنگ و خشونت حکومت بسیار بالا هست. مجموع این نگرانی ها وجود داره و الی اکنون که ما صحبت میکنیم این نگرانی ها برطرف نشده است.
احمد صاحب، بعضی نگرانی ها وجود داره که مثلا طالبایی که قبلا هم رها شده در 5000 زندانی و حالا 400 زندانی دیگه قرار است رها شوه، یا خوب جرایم بسیار سنگین متهم بودن، نگرانی ها وجود داره که یا بعضن دوباره به میدان های جنگ برن و نبرد بازم در افغانستان آغاز شوه. چی فکر میکنین که چگونه تضمین باید از طالبا گرفته شوه که اونا بگوین تضمین بتن که نمی افرادشان دوباره به میدان های جنگ با گروه های مخالف مسلح دیگه یک جا نمیشن؟
پیش از این که لویه جرگه مشورتی آغاز شود، ما یک کنفرانس داشتیم که پیشنهادات به حکومت افغانستان و همچنان به جامعه جهانی داشتیم. همین نگرانی ما بود که بالاخره در این وقت بکار است که یک گروه ناظره که بدون از ایالات متحده امریکا باشه، چون ایالات متحده امریکا یک زل از این مثلث است که حکومت افغانستان، گروه طالبا و همچنان خود ایالات متحده امریکا طرف قضیه است، به او خاطر یا نمیتونن نظارت ازی کنن. اما پیشنهاد ما به سازمان ملل متحد نمی بود که باید یا نظارت داشته باشند، تضمین هایی گرفته شود از دو جانب وقتی که وعده میکنن به بعض موضوعات و وعده هایی که سپردن در توافقنامه صلح که با ایالات متحده امریکا امضا شده، اگر سرپیچی میشه از این موضوعات و همچنان موضوعاتی که حتی در گفتمان افغانی قرار است بحث شود، از تمام این مسائل به شکل جدی نظارت کنن و هرگاهی که قدم به اصطلاح به دیگر طرف میمانند، هر گروهی که باشه، اگر حکومت افغانستان یا گروه طالبان و یا هم ایالات متحده امریکا، این گروه چهارمی باید فشار وارد کنه از طرف موضوع کشور با مشوره با کشورهای منطقه و جهان. اما تا هنوز که چنین یک گروهی وجود نداره و به نحو قانون و قاعده در این مورد وجود نداره که هر کس هر چیز کس و ای بالاخره ای را باز هم کس تضمین کرده نمیتونه که آیا همی 400 تن هم که از زندان رها شد دوباره به صفوف جنگ خود رفتن و یا نه به خانه خود خود نشستن. گفته ها روی کاغذ یک بحث است، اما این که تا کدام اندازه ما خود متعهد میدانیم به مو وعده ای که کردیم تا کدام اندازه او را عملی میکنیم یک بحث جداگانه است. و متاسفانه وقتی که ما بحث از گروه های جنگی میکنیم در اوج قاعده و قانون و قدر پذیرفته نمیشه و همیشه زیر پا میشه. به او خاطر یک گروه باید باشه که موضوعات زیر فشار و زیر نظارت بگیره تا نمانه چیزی که وعده شده خلاف از او ما عمل کنیم.
و احمد زیسب، چون تصمیم رهایی 400 زندانی را لوی جرگه مشورتی سال در افغانستان گرفت، اگر طالبان همین 400 زندانی دوباره به میدان جنگ برند، شما چی فکر میکنین که مسئولیت از این بردوش کی خواهد بود؟ حکومت افغانستان، طالبان و یا کی خواهد بود؟
که این مسئولیت برمیخورد از حتی به زمانی که گفتگوها بین آقای خلیلزاد و گروه طالبان صورت می گرفت. این یک موضوع بسیار عمده بر افغانستان بود، اصل آجندای نمی موضوعات بود، اما تا آخر این موضوع را که بالاخره توافقنامه با امضا می رسه تا آخر روز هیچ کس نمی دانه که ما مثلا اگر 5000 زندانی در رها می کنیم یا کی ها هستند. در قدم دوم دوبار گروه تکنیکی طالبان و حکومت افغانستان با هم نشست هایی داشتند در روی همین موارد بحث کنند. تا او زمان هم این موضوعات اصلا قابل بحث نبود. من نمی دانم که این گروه ها این همین دو تیم بالای کدام موضوعات مهمی بودند که کار کردند و بالاخره نتیجه همون شد که چندین بار سرنام زندانیان جنجال بود که کیها باید رها شد و کیها نشد. مشکل نمیست که این دوستای ما کارخانگی خود به مسرعت هستنش انجام ندادن. بالاخره این مشکل و این بار ملامتی برمیخوره بر سه جانب، هم به ایالات متحده امریکا، هم به گروه طالبا و هم به حکومت افغانستان. پیش مردم افغانستان، حکومت افغانستان زیادتر ملامت به خاطر هستن که حکومت افغانستان متاسفانه همی جرگه مشورتی هم که خواست همی جرگه فرمایشی را این کسایی بودند که یک تعداد مردم خیلی خوب هم در بین بود، اما یک تعدادش مردم فرمایشی بود که فقط بر روابط سیاسی، روابط خویشاوندی و چی و چی خواسته شده بودند. و کی میتونن که همه قدر استدلال کرده بتونن و بخواین از حقوق دفاع کنن؟ یک دو دوسته که حداقل صدای خود بلند کردن، شما دیدین که چی برخورد علیهشان شد. وقتی که در جرگه مردم خواسته میشه، ساختار جرگه و قوانین جرگه ای است که شما برای مردم به اصطلاح اعتماد کنین و احترام بگذارین. اما در این جهه فقط یک اجندای پیش از پیش آماده شده بود، با وجودی که از ما همکارای ما اشتراک داشتن از این صلح افغانستان صرف به خاطر اینکه ما نظارت کنیم چی جریان داره. فقط دو موضوع داده شده بود به دوستای ما که در جرگه بودن، یا کشت خون و یا هم باید رای مثبت بدن برای های زندانیان. اوج اصلا چانس و ای داده نشده که استدلال کنن، بحث کنن. و او خاطر مردم افغانستان به این ملامت نیستن، نه مردم که در جرگه اشتراک کرده بودن. برمیخورم موضوع به خود حکومت و همچنان ایالات متحده امریکا و در بخش سوم به خود گروه طالبان.
سلامت باشین احمد زیسب. امیری صاحب، بازم برمیگردیم به مسئله تضمین و مسئله ارزش ها یا دستاورد های یمی 18 یا دو دهه گذشته. در صورت شامل شدن احتمالی طالبان در ساختار سیاسی، یعنی چی گونه تضمین باید از یا گرفته شود یا گفته شود که یا تضمین به تنکمی دستاورد های دو دهه اخیر حفظ خواهد شد و مردم آرام خواهد بودن؟
خب این چیزی است که باید در مذاکرات مشخص شود. تا جایی که ما از موضع گروه طالبان میبینیم، طالبان تاکید بسیار خاصی بر اسلام داره، یعنی میخواهد بگوید ما به همه چیز احترام قائل هستیم در چارچوب اسلام. خب بحث سر همین چارچوب اسلامی هست که این تفسیر از آن کی هست. آیا طالبان غیر از تفسیر خودشان تفسیر دیگر گروه ها را هم از اسلام قبول میکند یا نه؟ اصلا آیا گفتمانهای دیگرها را هم به عنوان بخش از گفتار اسلامی به رسمیت میشناسد یا نه؟ اینا مبهماتی هست که باید در مذاکرات مشخص شود. هنوز نحوه اخذ تصمیم مشخص نیست. ما فقط میدانیم که طالبان ادبیات خود را اندک تغییر داده و از بر رسمیت شناختن تنوع و حقوق دیگران حرف میزنه، ولی با قید از نظر اسلام و رعایت نظر اسلام.
و این جز این که در مذاکرات رو در رو منطق اینها باز شوه و مشخص شوه که طالبان با تنوع قومی و مذهبی و فرهنگی افغانستان و با احزاب سیاسی جامعه مدنی و جامعه پلورال از لحاظ سیاسی چی برخورد میکند، این هنوز مشخص نیست. اگر شما پیام های رهبرای طالبان، پیام های عیدی اینا را همه را ببینید، هیچ نکته ای که نگرانی ها را رفع کند و یک تضمینی در مورد دستاورد دو دهه گذشته باشد در موضع طالبان تا اکنون پیدا نشده. ولی اخذ این تضمین فقط حاصل یک گفتگوهای طولانی است. آیا طالبان در حد زیاد به نظر من بستگی داره به اینکه خود جامعه مدنی و هیئت مذاکره کننده بتونه با طالبان چالش های جدی خلق کنه تا طالبان تمکین کنه و این خاص، و اگر چنین چیزی نباشد احتمال داره که طالبان تضمین کافی برای این کار ندیه و طالبان تمایل داره که همون ایدئولوژی و شیوه حکومتداری خاص خود را تطبیق بکنه. در نتیجه این یک خطر و به نظر من اخذ تضمین از طالبان کار ساده نیست. طالبان با ما تضمین نمیدهد مگر اینکه ما مردم افغانستان، جامعه مدنی و احزاب سیاسی و دولت افغانستان طالبان را از لحاظ منطقی شکست بدیم و طالبان وادار شوه که به خواست ما تمکین کنه. مشکلی که وجود داره یه که متاسفانه طالبان هم از لحاظ نظامی زیاد قوی شده نواخر، دولت متاسفانه بسیار ضعیف بود، خشونت‌های زیاد از خود بروز داد، و هم از لحاظ سیاسی دولت ایالات متحده آمریکا مشروعیت طالبان را بالا برده و خطر این که طالبان امتیاز بدهد ندهد، خطر این که طالبان امتیاز ندهد و تضمین ندهد و بیشتر بر ایدئولوژی خود تاکید کند خیلی بالاست متاسفانه.
تشکر امیری صاحب. احمد زای صاحب، چون مسئله دستاوردها بسیار مهم است و در گفتگوهای سال حکومت افغانستان هم گفته که مخصوصا به تازگی رئیس هیئت مذاکره کننده سال هم گفته که در مذاکرات بین الافغانی تمام دستاوردهای سالهای گذشته حفظ میشه. خب با توجه به گفته های از اینا و هیئت مذاکره کننده، بدید شما آیا ظرفیت هیئت مذاکره کننده سال آیا در حد است که از دستاوردهای 19 سال گذشته حفاظت کنه و به طالبان از لحاظ منطقی قناعت بتن که اونا هم به این دستاوردها احترام داشته باشن و او را مسئول نگه دارن؟
متاسفانه جنجال ما که است و فعلا که ما کار میکنیم سر از این موضوع که امو ظرفیت تیم مذاکره کننده در امو حد نیست. من نمیخوایم نام ببرم از یک تعداد، اما تعداد هستن که تمام عمر حتی خودشان چیک پدرایشان در پشت خون مردم تیر کردن و خودشان هم به شکل یک شاهزاده از یک کشور بیرونی آمدن صرف به خاطر ای که یک ارزش سیاسی به او قائل شوند و به مو اساس یک تعداد انتخاب شدن که باید در این مذاکرات برن. او چه قسم میتونه از سرنوشت ما و موارد 35 میلیون افغان دیگر او بتونه دفاع کنه؟ به این تیم مذاکره کننده باید کسایی می بودن که از افغانستان، از تاریخ افغانستان، خصوصا از تاریخ اینمی جنگ افغانستان، از ریشه های جنگ افغانستان که از کجا منشأ گرفته و چه قسم باید رای حل برش پیدا شد، در تمام این موارد باید فهم حقوقی، فهم سیاسی به داشتن. کسایی می بودن که دارای بلاغت و فصاحت می بودن که می دانستن صحبت کنن و دفاع کنن از این حقوق. چون ما پیشتر گفتم بر تقریبا بر هر میلیون نفر ما یک تن تقریبا اوجا انتخاب شده. دیگه یک نفری که باز به این شیوه باشه که نمایشی و فرمایشی بره در اوجا فقط اشتراک کنه و دوباره پس بیایه، ما فکر نکنم که یا بتونن به او شکل که مثلا در نشست گذشته که ما دیدیم که از گروه طالبان به چی شیوه و صحبت میکردن، به چی شیوه و دفاع میکردن از مسائلشان. اما ما 35 میلیون نفر که در مقایسه با او گروه بسیار زیاد هستیم، ما نتونیم که یک نماینده خوب داشته باشیم تا از حقوق ما دفاع کنه. پس یه ملامتی پس سر خود ماست، چون ما همونطور یک کس را انتخاب کردیم که برای در اوجه و نمایندگی از ما کنه. تا که تیم همونطور یک تیم قوی نباشه، متحد نباشه، برزش‌های افغانستان، برزش‌های مردم افغانستان، ما فکر نکنم. یک تعداد همیال در بین از جا هستن که به نحو آب از گروه های استخباراتی منطقه میخورن و چه قسم میتونن ارزش‌های افغانستان والاتر و بالاتر از او ارزش‌هایی که برشان پشت پرده فرمایش داده شده از او دفاع کنه؟ اصلا نمیکنن. به شکل نمایشی میرن، اونجا اشتراک میکنن، اما هیچگاهی توقع را شخصا خودم ندارم که چیزی را که ما میخواییم از او به شکل احسنش دفاع کرده بتونن.
تشکر، سلامت باشین. امیری صاحب، احتمالا اگر توافق بین طالبان و حکومت افغانستان صورت بگیره، باز در اینجا میمانه مسئله گروه داعش و القاعده، اینا چطور میشه؟ آیا امنیت تامین خواهد شد یا خیر؟
در مورد فعالیت های گروه داعش فقط اخبار در سطح رسانه هاست و واقعیت یک برآورد دقیق وجود ندارد. یک بدبینی در پیش مردم افغانستان با توجه به تجارب تلخ تاریخی وجود دارد که اگر طالبان صلح شود یک بدیلی دیگری برای اونها پیدا خواهد شد که همچنان سلسله جنگ را در افغانستان بجنباند و رشته خصومت قطع نشود. یک نگرانی وجود دارد، ولی واقعیتش این است که آیا یک روند سیاسی هست داعش، یک برنامه سیاسی هست یا واقعا یک واقعیت نظامی و خشونت‌بار هستند؟ داعش در مرکز خود شکست خورده است. از لحاظ ایدئولوژی داعش چی میخواد؟ حکومت اسلامی در شام و عراق، اونا در افغانستان، در خراسان میخواد خراسان قدیم را احیا کند. اینا همه مبهمات هست که نه در افکار عمومی حتی در سطح رسانه ها معلومات گسترده پیرامون اینها وجود نداره. ولی تا جایی که به مردم برمیگردد یک نگرانی وجود دارد. من پیشترم گفتم که یک از نگرانی ها همی است که با طالبان صلح شود، ولی این صلح منجر به قطع جنگ نشود و گروه های دیگه مثلا داعش یا القاعده بیاید. طالبان متحد شده در برابر ایالات متحده که با گروه های خارجی مبارزه کنه.
بله.
ولی با توجه به 5-6 ماهی که از این چیز گذشت، از موافقتنامه دوحه، ضرور نیست که امریکا پافشاری های بسیار جدی بر سر این مسائل انجام بده. اگر چنانچه منافع ایالات متحده با حضور نیروهای دهشت افکن خارجی در افغانستان تامین شود، شاید اصرار برای این کار هم نباشد. به من خاطر است که یک از نگرانی ها بسیار جدی موقف و موضوع همین گروه ها هست. اینا چی گونه باید برخورد شود؟ چی تضمینی وجود دارد که این گروه ها دوباره افغانستان را به طرف جنگ و خصومت پیش نبرد، سربازگیری نکند؟ منابع لوجستیک اونها هم پیش افغانستان شاید روشن نباشه. اگر روشن باشه به افکار عمومی گفته نشده است. اگر هم گفته شده باشد معلوم نیست که اعتماد سری از این گفته ها باشه. ولی جامعه به طور کل بر اساس تجارب تلخی که دارد همواره نگران هستند، نگرانی ظهور یک نیروی بدیل جنگ طلب.
خب شنونده های عزیز، بحث ما دارم اینجا به پایان میرسه. از مهمان های عزیز ما هر یک، یاسر احمدزی رئیس انستیتوت صلح افغانستان و علی امیری کارشناس مسائل سیاسی که در این بحث مهمان ما بودن، جهان سپاس. من هم با شما خداحافظی میکنم. الله حافظ و ناصرتان.
الو کابل که ویرانت نبینو، سر غم در گریبانت نبینو، الو کابل که ویرانت نبینو، سر غم در گریبانت نبینو، از این جمع جوان مردان تیشن پریشانی و دوران شانی و دوران نبینو. ای کابل تو زیبای، کابل تو زیبای، شهر دلارای، شهر دلارای، هم قد آزادی، هم قد آزادی، شمله بابایی، شمله بابایی. ای کابل تو زیبای، کابل تو زیبای.
زمین قبلگاه آسمان